اینها همه نشون میده که اوباما یه فرد نیست که تصمیم بگیره که بگه من این کارو میکنم، من اینجور میخوام پس بشه. یک سیستمه، سیستمی که میذاره این رو کار بمونه، سیستمی که اگر همونو تحمل کنه ممکنه در دور دوم بزنتش کنار، سیستمی که همین حالا در مجلس در کنگره دستایی که میره بالا اون حرکت دستا به عنوان موافقت یا رأی های منفی که داده میشه اینا تبلور عملکرد سیستمه. سیستمی که الان در رابطه با پنتاگون اصرار دارن که باید این 40,000 نیرو به افغانستان بره. سیستمی که همین الان این میزه گردهای این روزها رو شما نگاه بکنید اصرار دارن که چون افغانستان یه دولت درست حسابی نداره تا وقتی که ما یه دولت یا ملت‌سازی کامل نکردیم نباید اونجا راه کنیم. و هیچ کس هم نیست که از اینا بپرسه که شما بودید که افغانستان رو به این روز در آوردید. شما سالهای زیان حق رو به راحتی میتونید پشت سر بذارید، دربارش حرف نزنید. ما که راجع به 60 سال پیش حرف نمیدنیم که زیان حق هم یادمون هست. شما بودید که قرآن چاپ کردید که برید کشورهای اسلامی تبلیغ کنید که بر علیه ملحدین کمونیست در افغانستان برن تمرین ببینن و بجنگن. به نادنها شما تربیت کردید، یادشون دادید، اردوگاه درست کردید. شما بودید در ریگان در کاخ سفید از همین کسانی که امروز طالبان هستن به نام مبارزان راه آزادی در کاخ سفید پذیرایی کردید. شما این کار رو کردید. همین آقای وزیر دفاع فعلی آمریکا بود که در اون زمان در سمت معاون CIA این اقدامات رو انجام میدادن. حالا که اون مملکت رو گذاشتید یه ملت با بدنشون، پوست گوشت و استخونشون و زندگیشون، فرهنگشون بهای پیروزی شما رو در جنگ سرد بر علیه شوروی بپردازن که بخشی شد جلوتر در آنگولا آفریقایی ها پرداخته بودن که شما افتخار کنید که ما بالاخره در جنگ سرد پیروز شدیم و جورج بوش پدر با افتخار اعلام کنه که حالا ما وارد نظم نوین جهانی شدیم که در این نظم نوین جهانی فقط یک قدرت در جهان، یک ابرقدرت بیشتر وجود نداره و اون هم ما هستیم. چطور آدم شما این وزر و وبالش نمیخواید به عهده بگیرید؟ یعنی چی ملت میسازید؟ مگه افغانستان ملت نبود؟ مگه اونا زندگی معمولی نمیداشتند؟ شما بودید این کار کردید، شما پاکستان به این شکل و شمایل در بردید، شما مشرف ها رو قبلا یحیی خان و ایوب خان ها رو حمایت کردید در مقابل چین و بعدا هم حالا آقای مشرف رو اجازه دادید کودتاش رو بکنه، بعدا هم رئیس جمهور بشه. شما این کار رو کردید. به هر حال این یه واقعیتیست که به ما میگه که سیستم داره کار میکنه و آقای اوباما محدوده عملش به شدت حساب شده است و اینطور نیست که بگه من اراده کردم چنین خواهد شد. نه، ایشون نماینده سی بخشی جناحی از سیستمیست که در آمریکا وجود داره که با جناح مقابلش تفاوتهایی دارند. اما نکته که این روزها باید بهش توجه بکنیم همینه که این سیستم که اشاره کردم این تو خودشو نشون میده. در مبارزات تبلیغاتی ایشون هم اومده بود. ایشون به قول بعضی ها رئیس جمهور جنگه. ایشون در رابطه با جنگ عراق که انتقاد کرد که این جنگ عراق نباید میشد، یعنی جورج بوش نباید این کار میکرد، اما میگه جنگ افغانستان جنگ نیاز ضرورته، جنگ war of necessityه. این ضرورت همین اشاره که کردم. چرا این ضرورت؟ به خاطر اینکه اشاره میکنه به واقعه 11 سپتامبر. یعنی چون که در اون داستان 3,000 نفر از ما کشته شدن، ما باید بریم مجرمان این جنایت رو بگیریم و انتقام بگیریم، از بین ببریم. الان کسانی که این مناظرات این روزها رو در یک ماه اخیر دنبال کنند به خوبی متوجه میشن که بعد از همه این تب و تاب ها در جیغ و داد های مناظره ها، آخر سر اونی که اصلا گمه، اونی که اصلا مطرح نیست، مردم افغانستان یا پاکستان
هست. همچنان
که یکی از مناظرات میزگرد های افغانی که گوش میکردم از مکنامارا حرف میزدم و جنگ ویتنام، به عنوان تأسف از اینکه 48,000 نفر آمریکایی کشته شدن حرف میزدن، بدونی که بگم ما 4 میلیون ویتنامی رو کشتیم، 4 میلیون انسان رو برای جنگی که معلوم نشد آخرشن رو دوتا یکی شدن و معلوم نشد ما چرا این کار کردیم، یک رژیم کمونیستی برقرار شد، ما در رفتیم و بعدن هم اون آخرین بازمانده نظام استالینیستی جز به 2-3 آخر موند که این اخیرن همچنان گرچه اصول مارکسیست رو ایت کردن به دلیل مسائل اقتصادی شبیه چین گرایش های به سوی بازار آزاد کردن. خب نتیجه چی شد؟ یه تمدن درخشانی را از هندوچین ما داغون کردیم، 4 میلیون کشتیم، اما فقط دلسوزی ما مخصوص اینه. الان هم ایشون میگه جنگ ضروری. این جنگ ضروری در افغانستان آیا واقعا به خاطر بالا بردن رفاه افغانی ها؟ واقعا به خاطر بالا بردن دادن رفاه و دادن امنیت هرچی بیشتر به اونها؟ این روزا بسیار میشنویم که میگن آقا ما باید رها کنیم، بیاییم بیرون، به ما مربوط نیست، ما باید رها کنیم. ولی هنوز جنگ ضروریه بخواد، با وجود اینکه در برابر اون 3,000 نفر بیش از 1,000,000 غیر نظامی در عراق کشته شد و نزدیک به 200,000 نفر غیر نظامی در افغانستان کشته شدند، با وجود همین حرفا هنوز میبایستی انتقام گرفته بشه. الان این روزا نقدی که به بوش میکنن دیگه به چه دلیل در حالی که میتونست بن لادن رو بگیره نگرفت، ما باید اینو میگرفتیم. حالا این وسط خانواده ها متلاشی شدن، زندگی ها از بین رفتن، تمدن ها و فرهنگ ها از بین رفتن، فرهنگ نوین جنگ و خشونت و نفرت و فناتیزم راه افتاد به جای اون فرهنگ قبلی. اینها همه به اصلا رفتی به ما نداره. اونی که برای ما اهمیت داره این هست که ما از این فورا از اونجا بیایم بیرون، ولی انتقاممون رو باید گرفته باشیم. نکته نهایی این هست که همچنان که اشاره کردم، متاسفانه آقای اوباما الان با تأکیدی که بر جنگ افغانستان پاکستان میکنه و گیری که درش کردن، بیشتر چهره رئیس جمهور جنگ رو داره. الان مسئله روز شب که میخوابه تا تمام جلسات، اغلب جلساتش یا در اندیشش یا در مذاکراتشون اعزام نیروهای جدید به افغانستانه.
بله.
از فرمانده سابق نیروهای ستاد مشترک نیروهای آمریکا میگفت که دست کم اگر تا 10 سال ماهی 5 میلیارد دلار ما در افغانستان خرج بکنیم، ممکنه بتونیم از پس طالبان بر بیاییم. خب این گاو وحشتناک اینا ساختن بردن پشت بوم. حالا برای این که بیارم پایین، این بهاییست که باید هم کل جهان و هم
ملت‌های
منطقه افغانستان و حالا پاکستان این بها رو باید بپردازن. خب در چنین شرایطی به نظر میاد جایی سوز دادن متناسب به نظر نمیاد. اما یه نکته مثبت رو بگم صحبتم رو تموم بکنم، اونم اینه که به نظر میاد اروپایی ها مخصوصا این کار کردن که بگن که ما دقیقا فرق بین یک دولت جنگ طلب اصلا بیشیدن اون روی نیوکان گذشته رو که هیچ زبانی به جز زبان زور سرش نمیشه و احوال پرسیش زور بمب توپ و موشکه با یه دولتی که میگه ما میخوایم گفتگو بکنیم، دیالوگ داشته باشیم، میخوایم فرق رو معلوم کنیم با کسی که در گذشته فقط رئیس جمهوری که تا انتخاب شد هنوز به کاخ سفید نرفته رفت با آریل شارون سوار هواپیمای هلیکوپتر شد اون بالا چرخید و گفت من سالان شارون نمیشناسم، ایشون مرد صلحه با نفری که حالا اومده نشسته میگه که این کار درست نیست، باید این دوتا ملت در صلح و صفا باید به هر دوتا حق داد، حق حیات، حق امنیت داد و با هم زندگی بکنن، میخواییم این فرقا رو قائل بشیم. با نفر قبلی که میخواست تسلیحات رو تا قایت فضاها هم ببره بالا و حالا میخواد کاهش بده، میخواییم انگوش به این تفاوت بذاریم. با این با دولتی که در گذشته میگفت حرف اول آخر جهان رو ما میزنیم، با کسی که حالا اومده میگه که نه ما با همه کشورها حرف خواهیم زد و هر کار بکنیم دست جمعی میکنیم، باید فرق بذاریم. به ویژه چیزی که من خوشم اومد تأکیدشون بر رابطه تغییر در رابطه آمریکا با جهان اسلامه. اروپایی ها دست کم این بخش از اروپایی ها نشون میدن که میدونن که یه وضع سنگینی به نام 1,700,000,000 نفر از ساکنان کره زمین که تحت سجل تحت شناسنامه مسلمون جنبنده میشن وجود دارن، که اینا از بیخ از زیر بوتن هم در نیمدن. اینا تا همین 400-500 سال پیش تمدن درخشانی رو که باها در گذشته از ایرانی ها گرفته بودیم، پرورش داده بودیم، در قرون وسطا رفته بودیم، خوابیده بودیم، اینا از ما گرفتن، پرورش دادن، بعدا وقتی ما بیدار می شدیم اینا رفتن خوابیدن. خیلی خوب. ولی اینا واقعیتی که الان می بینیم که حضور دارن. ما باید با اینا می دونیم که توی این 150-200 سال گذشته ما زندگی اینها رو به هم ریختیم، هندوستان به اون عظمت رو با استعمار کردیم، کشورهای آفریقایی رو به اون شکل در آوردیم، با ایران رو رفتار کردیم، خاورمیانه رو زیر وسلات سم ستورانمون در به داغون کردیم، ثروتش رو دزدیدیم بردیم و محل نذاشتیم. حالا یه نفر پیدا شده میگه که ما میخوایم با این جهان اسلام حرف بزنیم. و این خیلی خوبه، مبارکه، دست کم برای اونایی که اینجور فکر میکنن باید خوشحال بود و براشون بهشون تبریک گفت. و ضمناً برخورد اوباما بسیار حساب شده بود.
بله.
ضمن این که اعلام کرد که خیلی شوکه شده و سورپرایز شده از این جریان، اعتراف کرد که من لیاقت این جایزه رو ندارم و خیلی تحسین کردن ایشون رو به خاطر همین حرف و گفت که من فکر میکنم این جایزه رو به خاطر تشویق، به خاطر این اندیشه ها که درباره صحبت میشه به ملت آمریکا و ملت های جهان که در این راه بخوان تلاش بکنن داده شده و ضمناً هم جمهوری خواها هم دموکرات ها همه میپذیرن که اروپایی ها با این کارشون کار اوباما رو سخت‌تر کردن. یعنی اینکه اگر این کار نمی‌کردن ایشون مسیر طبیعیش رو طی می‌کرد، ناموفق هم می‌شد. حالا دارن بهش میگن آقا جون همه جهان چاچشمی دارن دارن می‌کنن، نمی‌تونی از زیرش دری‌ها. گفته بودی که چند جانبه‌گرایی باید بکنی، گفته بودی که می‌خوایم آلودگی هوا رو کم بکنی، باید بکنی، گفته بودی که میخوای همه جا صلح برقرار بکنی، باید بکنی. برای من هم جز کسانی هستم که این 8 سال نوکان ها رو فاجعه بزرگ بشریت میدونم و یادمون هست که در سالهای 98-99 تا 2000 دورنمای جهان بعد از فروپاشی شوروی و بعد از روی کار اومدن ماندلا، دورنمای جهان بسیار امیدبخش بود دموکراسی های نوظهور میمدن و کودتایی در کار نبود. بله حالا راحت همه جا کودتا میشه، همه جا هر کسی هر کار دلش خواست میتونه بکنه. اینا همه ثمره مستقیم اکسال حکومتیست که توش پرونده ابو غریب هست، باگرام هست، که سعید مرتضوی ها با شنیدن دیدن عکسای ابو غریب میتونستن با دومشون گردو بشکنن و این جنایاتی رو که شاهد شدیم مرتکب شن و به بچه ها در زندان که خوابوندن که توالت لیست بزنن به اونا بگن که رفتید بیرون بگید که ما اینجا از ابو غریب بدتر عمل میکنیم. یه واقعیت اینا ما میدونیم. و حالا اگر کسی اومده سر کار که میخواد این دوره 8 ساله رو بذاره کنار و دوباره خط مستقیمی بین راهی که جهان بخواست بره به سوی روزهای روشن وجود داشته برسه دوباره به اون، از این کجراهی که رفته بودن برگرده، باید دعا کرد، باید آرزو کرد که چنین کسانی که این نوع اندیشه ها دارن موفق شن که به روزی برسیم که دلیلی برای
لبخند
زدن در سطح جهان داشته
باشیم. امیدواریم و آرزو میکنیم که این خوشنیتی ها و این نگرش های انسانی گسترش پیدا کنه، محقق بشه و آرزو که اوباما هایی که میباید تابع سیستم های سلطه و غارت به نوعی باشند گام های درستی بردارند و موفق بشن که در راه های انسانی هم حرکت کنند و این جایزه به ناحق به ایشون داده نشده باشه. و حتما هم در گفتگوی دیگر به این موارد خواهیم پرداخت. در ضمن ایشون در صحبتاشون هم اشاره به ندا و مبارزان قیام شکوهمند ملت ایران کردند که بخشی از این جایزه مال اونهاست، که اون هم درسته. در این موارد حتما بازم صحبت خواهیم کرد.
به امید خدا با کمان میل صحبت خواهیم کرد. من شما رو و شنوندگانتون رو به خدای بزرگ
تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
خدا حافظ شما. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین قروی درباره جایزه نوبل گرفتن باراک اوباما، مطالب و میزگردهای بسیار در این باره، ویژگی های این جایزه نوبل چه می باشد، چه کسانی بهترین تعریف ها را از این موضوع کردند، جایزه نوبل را به چه کسی می دهند، مخالفت و عصبانیت برخی از اعضای حزب جمهوری خواه و دموکرات چون سران و مفسران بعضی کشورهایی مثل ایران از این رخ داد، مخالفین و موافقین چه میگویند؟ چند نفر از رؤسای جمهور آمریکا جایزه نوبل را دریافت کردند؟ آیا همه این افراد لایق چنین جایزه صلحی بودند؟ اوباما با چه بحرانهایی روبروست؟ آیا تمام کسانی که جوایز نوبل را گرفتند لایق آن بودند؟ ارزش و جایگاه جایزه نوبل با تمام انتقادات، نکات و دلایلی که اروپاییان برای اهدای این جایزه به اوباما مطرح کردند، سخنان و وعده‌های خوب اوباما و اینکه آیا او قادر به عمل درباره وعده‌هایش می‌شود، آیا با تغییر ریاست جمهوری در آمریکا سیاست‌های سلطه و تجاوز تغییر می‌کند؟ در آمریکا فرد عمل می کند و تصمیم می گیرد یا سیستم؟ رابطه سیستم با رئیس جمهور؟ اروپا با چه اهدافی و با چه منظوری این جایزه را به اوباما اهدا کرد؟ توجه می فرمودید؟ صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.